اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانخ وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که آیا هر تصرفی مسقط خیاره یا تصرفی که دال بر رضا باشه؟ این دال بر رضا هم یعنی دال بر رضا نوعاً یا نه هر تصرفی که دال بر رضای شخصی، چون اصلا رضا به حساب مسقط خیاره که این نهایتش به این برمیگرده که ما یه مسقط واقعی داریم، حقیقی داریم، اون جایی که خیارش را اسقاط بکنه، حالا اسقاط بکنه بالقول و بالفعل اسقاط بکنه، یه جای بحث نیست. حالا غیر از این آیا ما یک مسقط تعبدی هم داریم که اگر یک جایی یک فعلی از ذوالخیار صاحب حیوان صادر شد ولو این دال بر رضا نباشه، ولو این ذوالخیار اصلا غافل باشه از خیار و قصد اسقاط خیار نکرده، این آیا بازم مسقطه یا مسقط نیست؟ در اینجا خب قطعا قاعده اولی اینه که نه، اگر کسی ادعا بکنه اسقاط را، این باید به دست تمسک کنه یا به سیره به چیز باید تمسک کنه. فرمودن نصوصی ما داریم که این نصوص دلالت میکنه بر سقوط خیار. بعضی از این نصوص دلالت میکنه بر سقوط خیار به مجرد رضا، باید راضی باشه. بعضیاش نه، به مطلق تصرف. بعضیاش در این وسط مثل صحیحه علی ابن رعاب، این هر دو را اخذ فرموده. ان احدث المشتری فیه حدثاً فذالک رضا من فلا شرط. این فذالک رضا من فلا شرط این معناش چی بود؟ عرض کردیم شیخ انصاری ابتداعا می فرماید یتعین الاحتمال الثالث. احتمال الثالث یعنی چه؟ یعنی اون تصرفاتی که کاشفیت نوعی داره، اون تصرف مسقط. خب آقای شیخ احتمال اول و دوم و احتمال رابع را چرا رد کردی؟ احتمال اول و دوم فرمود این هم بعید از ظاهر خبره، هم مخالف کلمات بعضی هاست، چون که بعضی ها فرمودن تصرف در صورت مسقطه که کاشف باشه. خب احتمال رابع را چرا نفی کردی؟ می فرماید احتمال رابع اگرچه که ظاهر خبره، چون فذالک رضا من این ظاهرش اینه که خود این تصرف باید راز دل بر رضا باشه، ولیکن چون مخالف اطلاق کلمات اصحابه، بعد کلمات اصحاب را شروع میکنه یه چند تا شعال من میخونم از باب این که علا بصیرتن باشید و تیمون تبرک کلمات بزرگانه میفرماد لذا احتمال رابع را ما نفی میکنیم. احتمال رابع میفرماید اگر چه که این ارزم به حضور شما احتمال رابع میفرماید اگر چه که این مستفاد از تتبله این ظاهر بله رابع ان یکون اخبار عن الواقع که این مسقط باشه، ولیکن عبارت هایی که میخونه مثلا قال فی المقنعه ان هلاک الحیوان فد ارزم به حضور شما فد ثلاثه من البایع الا ان یحدث فیه المبتاع حدثا یدل على الرضا بالابتیاع. خب ممکنه بگی آقا این که اتفاقا شد احتمال رابع دیگه، گفته حدثی که یدل على الرضا بالابتیاع، میفرماید درسته، ولی مشکل اینجاست که همین شیخ مفید در جای دیگری وقتی میخواسته مثال بزنه برای مسقط خیار فرموده به ان ينظر من الامه الى ما يحرم لغير المالک. خب این مثالی که زده این اصلا دلالت نمیکنه بر رضای فعلی. یا در مبسوط اذا کان المبیع بهیمتا و اصاب بها عیبا فله ردها و اذا کان فی طریق رد جاز له رکوبها و سقیها و علفها و حلبها و اخذ لبنها. بعد فرموده و لا یسقط الرد لانه انما یسقط بالرضا بالعیب او بترک الرد بعد العیب. خب این عبارت ارزم به حضور شما باز ظاهرش اینه که اون احتمال اول داره نفی میکنه، چون میفرماد هر تصرفی مسقط نیست. همینطور ارزم به حضور شما و عبارتهای دیگری که باز به حساب دلالت میکنه که این ظاهر عبارتها مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه اینجا کلماتش یه مقداری مضطرب، جمعی از کلمات اصحاب را میخونه که این کلمات دلالت میکنه اصحاب میگن هر تصرفی مسقط نیست، تصرف دال بر رضا، منتها تصرف دال بر رضا را معنا میکنه به تصرف دال بر رضای نوعی نشخص. بعد میفرماید اینا فی حد نفسه معنای سوم را به حساب تأیید میکنه. خب آقا معنای سوم را به حساب این تأیید میکنه، برای چی جناب شیخ معطلی دیگه؟ چرا در آخر میفرماید مجمله؟ میفرماید درست کبریات کلی که ذکر کردن معنای سومه، اما مشکل اینه مثال که میخواستن بزنن برای این تصرفات مثالهایی زدن که غالبا اون مثالها دلالت بر رضا نمی کنه. مثلا مثل همونی که عرضم به حضور شما اون نظر به امه میکنه یا تقبیله، خب چه بسامون نوع مردم به قول آقای خویی قافلن، میفهمد بل یه واقعتون غالباً مع القفله او ترتب. خب طرف وقتی میخواد یه حماری را خریده برگردانه سوارش میشه برش میگردانه دیگه، یا تو را علفش میده که نمیده بمیره که. لذا یه مطلب دیگه هم باز هست که این احتمال ثالث، این احتمال به حساب این احتمالی که بگیم ما جمیع به حساب ارزم به حضور شما، جمیع ارزم به حضور شما، اشکال قبلی این بود که بگیم جمیع تصرفات مسقط خیاره، خب این لازمش این است که خیار حیوان لغو بشه. چرا؟ چون کجا حیوانی میشه که سه روز از این تصرفاتش نشه؟ جواب دادن که نه، اون تصرفاتی مسقط خیاره که دال بر رضا باشه نوعا. خب باز این اشکالش اینه که عرض کردیم شارع بیاد حکمی را تعلیل بکنه که اون علت در قالب افراد نیست. مثلا فرموده اکرم العلماء لأنهم اتقیا، علما را اکرام کن به خاطر اینکه اونا اتقیا هستن. بعد مواردی که اتقیا نباشن زیاد باشه، یا حتی در حد نصف باشه، یا حتی در حد 60% باشه، اینم تعلیل غلطه. اگر یک کسی بگه برو از بازار فلان جا جنس بخر برای اینکه جنساش خوبه سالمه، جنسای قلابی نیست اصلیه، بعد بگه آقا اون پاساژ 20 تا مغازه داره، 10 تا مغازش جنس قلابی داره، میگه آقا تو از اون 10 تا نخر. التعلیل یعمم و یخصص، نه، التعلیل یعمم و یخصص غلطه. تعلیل یعمم و یخصص نمیتونه قالب افراد عمر خارج بکنه، حتی قالب نه، نصف افراد عمر خارج بکنه، حتی 60%. اگر بفرماید اکرم العلماء لأنهم اتقیا، 60% علماء اتقیا باشن، 40%ش اتقیا نباشن، باز این غلطه، این تعلیل غلطه. خب مشکل اینه که اگر ما این رب حساب گفتیم این تصرفاتی که میشه این تصرفات دال بر رضایه، شیخ میفرماد قالب این تصرفات دال بر رضا نیست. چرا؟ چون معمولا با غفلت از خیار، چون نوع مردم خبر ندارن که خیار دارن، یا برای اختبار میخوان ارزم به حضور شما این را به حساب امتصرف میکنن. پس بنابراین الان ما مشکل ما، شیخ میفرماید اینه، اگر بیاییم فذالک رذمن را هم بکنیم بر رضای شخصی، این مخالف اکثر کلمات اصحاب. اگر بیاییم احتمال ثالث را بگیریم با مثالایی که زدن تحلیل غلط میشه، چه کار بکنیم؟ بلکه نصوصی داریم که اون نصوص دلالت میکنه که ارزم به حضور شما مطلق تصرف مسقطه. خود نصوص هم با هم تعارض دارن. نصوص، یکی از نصوص این روایت عبدالله ابن الحسنه، که روایت عبدالله ابن الحسن که ارزم به حضور شما روایت عبدالله ابن الحسن ارزم به حضور شما اینه، بعد روایت چهارم در باب 5 از ابواب الخیار و به اسناده، یعنی شیخ طوسی رحمت الله علیه به اسنادش، عن محمد ابن احمد ابن یحیی العطار، سندش به محمد ابن احمد ابن یحیی صحیحه، عن ابی اسحاق عن الحسن ابن ابی الحسن الفارسی عن عبدالله ابن الحسن ابن زید ابن علی ابن الحسین، که از نواده های امام سجاد علیه السلامه، عن ابیه عن جعفر ابن محمد عليه السلام، عبد الله ابن الحسن ابن زيد ابن علي ابن الحسين، از پدرش، پدرشم یعنی از زید ابن علی ابن حسن ابن زید ابن علی ابن حسین و حسن ابن زید ابن علی ابن حسین هم از امام صادق علیه السلام. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین فی رجل اشترا عبدا بشرط ثلاثت ایام، مردی یه عبدی را خرید بشرط سه روز. فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه وهو بريء من الضمان وهو بريء من الضمان. خب این روایت میاد سقوط را، اسقاط خیار حیوان را مبتنی میکنه بر رضای شخصی، که اگر این چون تلف الخیار فی زمن تلف المبیع فی زمن الخیار من مال ملا خیاره، لا این عبد خریده، مشتری خیار حیوان داره، در سه روز مرده از مال بایع مرده، عبد عقد و بیع منفسخ میشه. امام علیه السلام فرمود او قسم میخوره که ما رضیه، راضی نشده به معامله، یعنی خیارش را اسقاط نکرده. ثم هو بریء من الضمان. خب این روایت دلالت میکنه که تصرفی مسقطه که دال بر رضای شخصی باشه، احتمال رابع این ظهورش اینه که دائم مداره ارزم به حضور شما رضای شخصی کرده،
که ربطی به تصرف نداره. شاید منظور باید اینه که اسقط تو نگفته باشه، مسقط دوم نگفته باشه، ما رضیه یعنی اسقط تو نگفته باشه، بنابراین تصرف که
خب اگر شما گفتی تصرف مسقط خیاره، این روایت اطلاق داره که تصرف کرده یا نکرده مهم نیست.
اصل عدم تصرف
باشه. روایت اطلاق داره دیگه. امام علیه السلام نفرمود که او تصرف اصلا سوال نکرد، او تصرف کرده یا نکرده نفرموده. خب این روایت دائر مدار عرضم به حضور شما رضای فعلی میکنه، که تصرف هیچکاره هرچی که هست رضایی. و غیر از این روایت دیگری هم داریم، اون روایت عرضم به حضور شما این روایت که بعد روایت دیگه هم این روایت که در باب 13 از ابواب الخیار و اگر حد این اطلاق داره دیگه، میگه مسقط نیست دیگه. روایت 13 اینه: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عمن ذکره او عن ابی المعزا عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا شاتن، شخص یک گوسفندی را خرید، فامسكها ثلاثه ايام، سه روز نگه داشت، ثم ردها، فقال ان كان في تلك الثلاثه ايام يشرب لبنها رد معها ثلاثه امداد وان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء. گفتن این روایت هم دلالت میکنه که تصرف مسقط خیار نیست. چرا؟ خب اگه قرار باشه مطلق تصرف مسقط خیاره، این شیرشو گرفته خورده، ها شیرشو گرفته خورده، بعد چرا میفرماد ثلاثت امداد، سه تا مد رد بکنه؟ یعنی اصلا نمیتونه حیوان رد بکنه. پس این دلالت میکنه که تصرف مسقط خیار نیست. شیخ رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این روایات. خب پس ما الان در واقع گیر ما دو شیئه، شیخ می‌فرماید یکی تعارضی که بین نصوص هست، یکی هم فتاوای خود اصحاب. فتاوای اصحاب ظاهرش اینه که باید داله بر رضا باشه، تصرف مسقط نیست. اگر بگیم داله بر رضای نوعی، مشکلش این است که اصلا داله بر رضای نوعی مثالهایی که در روایت زده شده و اصحاب زدن، اونا معمولا داله بر رضا نیست. از این گذشته صحیحه علی ابن رعاب تنافی داره با روایت عبدالله ابن الحسن، چون روایت عبدالله ابن الحسن فرمود یستحلف بالله به انه ما رضیه او، یعنی تمام به حساب مسقط را رضا قرار داده. این روایت هم نص در این است که اول حضرت می فرمود که آقا تصرف اگر کرده یا راضی شد، اگر می گفت تصرف ارزم به حضور شما نکرده، خب می گفت که راضی اگر شد. اینکه چون امام علیه السلام فقط فرمود یستحلف بالله، اطلاق مقامی داره. اما این روایت را شیخ رحمت الله علیه می فرماید که خب آقا این روایت اصلا ما نمیتونیم اخذ بکنیم. خوب دقت کنیم، چرا؟ چون که اگر این بخواد رد بکنه و خیار با تصرف ساقط نشه، ثلاثت امداد رو برای چی رد بکنه؟ سه تا مد برای چی رد بکنه؟ رو چی سه تا مد رد بکنه؟ آخر روایت اصلا خودش گیر داره. چطور شما میفرمایید مطلق تصرف اگر مسقط باشه حق رد نداره؟ خب اینجا هم اگر مطلق تصرف مسقط نباشه، خیارش باقی باشه، سه تا مد رو برای چی رد بکنه؟ می فرماید این سه تا مد دو تا جواب داره. یک جواب این است که ممکنه ما بگیم این سه تا مد حمله بر استحباب باشه، هر چقدر بخواد مثل این که مستحب به کسی که قرض گرفته یه چیزی روش بذاره بو بده، خلاصه حیوانی بوده شیرش رو خورده استفاده کرده حالا میخواد پس بده، مستحب به یه چیزی رو حیوان بگذاره پس بده بابت شیری که خورده، یا نه ما تبعوز در حجیت میکنیم، بگیم این روایت دو تا توش حکمه، یه حکم رده و یک حکم یعطی ثلاثت امداد. اگر یک حکم در روایت را اصحاب اعراض کردن و قطع داشتیم حجت نیست، این دلیل نمیشه که قسم دیگر روایت هم از حجیت بیفته. اگر یک روایتی مشتمل بر دو تا حکمه، یه حکمش قابل اخذ نیست، حکم دیگه اخذ میکنه، بعد داره فتعمل. فتعمل اشاره به این است که ما در تبعض در حجیت تفکیک میگذاریم. یک وقت هست در یک روایتی دو تا حکم بیان میشه، مثل این که مثلا بفرماید مطلقات عده باید نگه بداره و بعدم بفرماید مطلقات نباید ازدواج بکنن. خب این نباید ازدواج بکنن را ما ازش رفعیت میکنیم، به این عقص نمیکنیم، ولی این دلیل نمیشه که عده نگه می‌دارن هم رفعیت کنید. دلیل حجیت خبر واحد، خوب دقت کنید، دلیل حجیت خبر واحد مضمون خبر را حجت میکنه، نه روایت بگی یه روایت، یا روایت کلش حجته یا روایت بعضش حجته. نه، شارع ممکنه بعضی از روایت را حجت قرار نده، بعضی از روایت را حجت قرار نده، این اشکال نداره، تبعوض در حجیت و زیادم نظیر داره. ولیکن یه وقت یه جایی هست که شارع در یک روایت یه حکم بیان فرموده، ولی اون یک حکم یک قیدی داره که این حکم با اون قیدش قابل اخذ نیست. حالا یا اعراض کردم یا اخذ نکردم یا قابل اخذ نیست، هرچه هست. آیا اینجا میتونیم قیدش رو بندازیم، اصل حکم را بگیم خبر حجت، قیدش هم میندازیم؟ اینجا نه، دلیل نداره. چرا؟ چون شارع یک حکم بیان فرموده، این یک حکم یا حجت یا حجت نیست. ما نحن فی از این قبیله، در ما نحن فی فرمود ان کان فی تلک الثلاثه ایام یشرب لبنها رد معها ثلاثه ایام، این رد میکنه با سه مد طعام، نداره که رد میکنه، ولی از اون طرف هم سه مد طعام میده، یه حکمه ولی مخیده. این حکم مخید رو ما نمیتونیم اخذ بکنیم، این حکم مخید رو ما نمیتونیم اخذ بکنیم. اگر نتونیم اخذ بکنیم جناب شیخ، دیگه نمیتونیم تفکیک بکنیم. تبعض در حجیت درسته، ولی جاییست که عرضم به حضور شما یک دو تا حکم باشه در روایت، دو تا حکم مجزا، یه حکمشا ما اخذ نمی کنیم. اما اگر یک حکم مقیده، این یک حکم مقید معناش این نیست که عرضم به حضور شما بگیم قیدشو میندازیم اصلشو اخذ میکنیم. این دو تا کلمه در اصول هست که این دو تا کلمه همین تفصیل توشه، یکی در تبعض در حجیت که خلاصه عرض ما که فرمایش شیخ فتعمل اشاره به اونه این است که تبعض در حجیت امکان داره، ولی در جایی که روایت مشتمل بر دو فقره باشه، دو حکم باشه. یکی هم عین همین حرف در اصل عدم زیاده، اگر یک روایت داره که مثلا مثل روایت زید نرسی، اینطوری که در ذهنمه، در روایت زید نرسی این است که سألته عن البختج، سوال کردم از بختج، بختج این معرب همین به حساب پخته، پخته ماست، بختج یعنی پخته، عصیر عنبی، حالا عصیر عنبی حرام یا نجس هم هست؟ در روایت زید نرسی اونجا دو تا نقله، یه نقل این است که سألته عن البختج قال خمرون لا تشربه، خمرون لا تشربه. بعضی نسخه هم داره که نه، سألته عن البختج لا تشربه. این از سابق الایام، حدود تقریبا بعد شاید حدود 32 سال پیش، در ذهن 32 سال پیش، آره یعنی متجاوز از 30 سال. خب گفتن که آقا نه، عصیر عنبی نجس هم هست. چرا؟ به خاطر این که این دوتا روایت امرش دائره بین زیاده و نقیصه، اصلا عدم زیاده. نمیدانیم خمر را راوی زیاد کرده یا راوی فراموش کرده، دو تا نقل، یه راوی گفته خمر هست، یه راوی گفته خمر نیست. اگر تعارض بکنه بین نقیصه و بین زیاده، از عدم زیاده. چرا؟ چون معمولا آدم چیزی را بیشتر فراموش میکنه تا چیزی را به کسی همینطور اشتباهی نسبت بده. یه حرفی را که کسی نگفته بخواد نسبت بده اشتباهی، این کمتر اتفاق میفته تا یه کسی که حرفی را گفته ناقل فراموش کنه. فرض نسخه یه ناقل فراموش کنه، فراموشی امر متعارف. اونجا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اشکال کرد که نه، این حرف درست نیست. چرا؟ چون جایی مواقع میشه با تداعی معانی، با چه میدانم روایات دیگه به این مضمون شکل هم بودن، راوی فراموش میکنه یه مطلبی را از اون روایت تو این روایت ذکر میکنه. مثل این خب عرضم با حضور شما میشه ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، به درد اغلای دور نیست، اغلا اصل عدم نقیصه ندارم. بله یه اصل عدم زیاده او درست، یه اصل عدم زیاده را آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید ما قبول داریم. اون هم اصلا تعارض نداره. مثل چی؟ مثل اینکه یک روایتی زراره میاد میگه آقا امروز امام صادق علیه السلام، سلام الله علیه، علیه آلاف و تحییت و السلام و انشاءالله به حق رئیس مذهب شیعه را در سر تا سر دنیا قوت و نجات عنایت بکنه و اسباب رواج و ترویج مذهب را انشاءالله با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف فراهم بکنه و از این نابسامانی در سر تا سر عالم، این ایتام آل محمد انشاءالله نجات پیدا بکنن. این خب امام صادق سلام الله زراره میگه آقا من شک بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع، شک بین سه و چار کرده بناره بر چار بگذن، بناره بر چار بگذن. بعد محمد ابن مسلم میگه آقا در همون جلسه من بودم، امام صادق علیه السلام فرمود من شک بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع و من شک بین الاثنین و الاربع فلیبن علی الاربع. خب اینجا آقای خویی میفرماد از عدم زیاده، اصلا تعارض نداره، چون زراره در مقام بیان این نیست که هر چی که امام صادق علیه السلام امروز فرموده را نقل بکن. خب مثل ایمانه که یک کسی نصف سخنرانی را میگه یک کسی کل سخنرانی نقل میگه، تنافی نداره، چون این از باب عدم الاخبار، نه اخبار به عدم. اینجا جای اصل عدم زیاده. اما اگر یک جایی نه یک قیدی در حکم دخیله، مثل این که امام علیه السلام فرموده من شک بین الثلاث و الاربع قائما فلیبن علی الاربع، یکی هم نقل میکنه من شک بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع، بگیم از عدم زیاده قائما رو اخذ میکنه. نه این چون و یک روایته، یک روایت خوب دقت کنید اشتباه نسخه، یک روایت اینجا بگیم نه اصل اینه که قائما نیست، این حرف غلطه، چون این قید در حکم دخیله و راوی وقتی که میخواد یک حکمی را از امام علیه السلام نقل بکنه باید با تمام قیود نقل بکنه، نه این که یک قیدش را بندازه. اینجا جای اصل عدم زیاده نیست. چطور در اصل عدم زیاده این تفکیک را و این تفصیل را مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و دیگران دادن و این حرف درست هم هست؟ این همین در تبعیض در حجیت، که تبعیض در حجیت جاییست که دو تا حکم جزء مجزا باشه. بله در یک روایت ذکر شد، ممکنه یک قسم را از حجیت بیفته چون مضمون حجت میشه، نه این نقل، تا بگی آقا این روایت خلاصه یا کلش صادر شده یا کلش صادر نشده. میگیم نه، منافات نداره که روایت کلش صادر شده باشه ولی بعضی از روایت تقیتن باشه، بعضی از روایت لقرزن آخر باشه. حجیت به مضمون میخوره نه به صدور تنها، که به الاغه بفرماید آقا حجیت خبر ثقه بود، خبر ثقه صادر شده، خب به چه درد میخوره؟ به همین جهت اگر یک روایتی مجمله اصلا دلیل حجیت خبر ثقه او را نمیگیره، چون به درد نمیخوره، لغوه. خبری حجیت خبر ثقه و صدورش را شارع حجت میکنه که اون ظهور داشته باشه، میخوام عمل برسه، و الا اگه ظهور نداشته باشه مجمل باشه فایده نداره. لذا اگر الان یک خبر ثقه قائم بشه که عرضم به حضور شما کوه ابو قویس نصفش طلایه، با این خبر حجت نیست چون اثر نداره. تفکی که در حجیت در جایی که دو تا فقره باشه به این معنا، یعنی دو تا حکم باشه، دو تا مضمون باشه، این گیری نداره. ولی اینجا یه مضمونه، او میشه رد با این قید، او میشه رد بدون این قید. بعضیا گفتن نه نه، این رد با این قید در واقع اینم اشکال نداره، قیدش اگر به حساب چیز بود، مثلا قابل اخذ نبود، اصلش رو اخذ میکنه. ولی من خیال میکنم نه، حق همین است که اگر مقید به ما هو مقید قابل اخذ نباشه، مطلقش به ذاتش هم نمیتونیم اخذ کنیم. خب تا اینجا ما الان فرمایش شکل جمع‌بندی نهاییش این شد که فرمود فالجمع بین النص و الفتوا الظاهرین فی کون تصرف مسقطن لدلالتهی علی الرضا. ما یه نصوصی داریم و یک فتاوایی داریم که اینا ظاهرش اینه که تصرفاتی مسقطه که دال بر رضا باشه، و بین ما تقدم که ما تقدم چیه؟ تصرفاتی که ذکر شده در کلمات کثیری از فقها با این که دلالت بر رضا نداره باز فرمودن مسقطه. خصوصا شیخ میفرماید که بعضی ها تصریح کردن جزم داریم به سقوط خیار به رکوب فی طریق رد، که حتی اگه سوار حیوان شده حیوان رد بکنه خیاری ساقط میشه. اوه تردد فی، یا نه تردد داره در رد بکنه، یا تصرف میکنه لل استخبار که بخواد این حیوان به درد سواری میخوره یا نمیخوره، طوری نیست که مثلا لغت بزنه اذیت بکنه راکب را. خب در این جاها تصریح کردن خیار ساقط میشه. شیخ میفرماید ما چه کار بکنیم؟ هم به اون علی ابن رعاب و هم به اون روایت عرضم به حضور شما عبدالله ابن الحسن و هم به این روایاتی که به حساب به این روایتی که کلمات اصحابی که مثال زدن، میفرماید ما به نظر ما امر مشکله، مبنی بر احتیاط، نمیتونه انسان جمع بکنه. خب حالا ما باید ببینیم شیخ انصاری رحمت الله علیه که مردد شده و گیر کرده که تمام اشکال شیخم، تمام اشکال شیخم به همین کلمه برمیگرده، اطلاق فتاوای کثیری از اصحاب، اطلاق فتاوای کثیری از اصحاب. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده است اینا چی؟ تصرف از کجا آورده؟ مسقط سه چیزه، سه چیزه: یک رضا به عقد، دو ایجاد حدث، سه تقبیل و لمس و نظر به ما یحرم علی مشتری علی المالک، همین ستا. خب چرا آقای خویی؟ چون میفرماید ما در روایات داریم ان احدث فیه حدث، تصرف کن، حدث یعنی ایجاد تغییر در حیوان، تصرف کن. بله، دو تا مثال را هم تعبدن امام علیه السلام داخل فرمود، یکی تقبیل، سه تا، یکی لمس، یکم نظر به ما یحرم علی المکلف. بگی نه، از این مثالا معلوم میشه که اون حدث مطلق تصرفه. بفرمود نه، اگر یک جایی شارع یک عنوانی را تعبدن بر دوتا مثال منطبق کرد یا دوتا مثال تخصیص خورد، چه دلالت میکنه که مراد از حدث تصرفه؟ از کجا در آوردی که مراد از حدث تصرفه؟ پس بنابراین آقای خویی میفرماید جناب شیخ انصاری اصلا شما از ریشه مطلب را اشتباه رفتی، منتها این مقداری که آقای خویی فرموده این بعد میفرماد اشکالم نداره. کسی اگر ایجاد حدث کرد ولو جاهل به خیاره، ولو غافله، یا ولو اصلا قصد رد داره ولی این کار کرد، این مسقط تعبدیه. ببینیم آیا این فرمایش مرحوم آقای خویی که مسقط را مسقط خیار حیوان را منحصر کرده در این ستا، این درست میشه یا نه؟ و اون اشکالی که مرحوم شیخ اعظم کرده که لبش هم اینه که اطلاق کثیری از فتاوای اصحاب با این نمیسازه که بگیم تصرفی که داله بر رضا باشه. انشاءالله فردا و صلی بابا علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.